رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و در این بخش مجله خبری نیز در خدمت شما. در ابتدا نگاهی به سرخط اخبار. حکومت افغانستان میگوید ملا عمر پیشوای طالبان کشته شده است. گروهی از جوانان تاجیک و سربازان روس در کلاب زنازنی کردند. پلیس پاکستان رهبری سازمان لشکری جنگی را کشته است و گزارشگری سازمان ملل به تاجیکستان سفر میکند. تفصیل خبرها. یک مقام شورای امنیت ملی افغانستان روز 29 ایول به رادیوی افغانستان آزاد گفت ملا عمر پیشوای طالبان سال 2013 مرده است. این مقام افغان جزئیات نداد، اما بنا به گزارش شبکه اول تلویزیونی افغانستان، خبر کشته شدن ملا عمر را پاکستان به حکومت افغانستان داده و گفته است که پیشوای طالبان سال 2013 کشته شد. در گذشته گزارش‌های زیادی درباره مرگ ملا عمر نشر شد، ولی بار اول است که حکومت افغانستان این خبر را تصدیق می‌کند. سخنگویان طالبان هم در گذشته مرگ ملا عمر را پیوسته رد کردند، ولی فدایی محض یک شاخه طالبان که مخالف مصالحه با حکومت افغانستان است هفته گذشته گفت که ملا عمر مرده است و معاونش ملا اختر محمد منصور جای او را گرفته است. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. خبرنگاری رادیو آزادی در کلاب میگوید مست شدن و برهنه به یک کوچه شهری کلاب برآمدن هفتن از سربازان روس باعث زنازنی این سربازان و ایده از جوانان محلی شد. یک منبع در شعبه کارهای داخلی شهر کلاب گفته است که حادثه ساعت 8 به نوی شب 28 ایول در حال رخ داد که هفتن از سربازان پایگاه نظامی روسیه در کلاب در حالت مستی و نیم برهنه به کوچه برآمدند و این خشم جوانان محلی را برانگیخت. با گفته منبع رادیو آزادی، سربازان روس در نزدیکی پایگاه واقع در خیابان اسماعیل سامانی مرکزی شهر کلاب با جوانان محلی وارد زنازنی شدند. با گفته منبع در این حادثه دو طرف زخم برداشتند و تحقیق در این زمینه جریان دارد. پلیس پاکستان گفت در درگیری در روز 29 ایول ملک اسحاق رهبری گروه تندروی لشکری جنگی و دو پسرش را کشتند. درگیری بعدی آن رخ داده است که گروه افراد مسلح با هدف آزاد کردن ملک اسحاق به کاروان ماشین‌های ماموران پلیس حمله کردند. در نتیجه درگیری 11 نفر دیگر کشته شدند. ملک اسحاق در فهرست تروریستان بین المللی قرار داشت که امریکا ترتیب داده است و گروه تأسیس کرده او مسئولیت قتل صدها غیر نظامی به خصوص شیعه مذهبان در پاکستان را بر عهده گرفته است. ملک اسحاق را بارها خواستند به زندان اندازند، ولی به سبب شهادت ندادن شاهدان در دادگاه او را از جوابگری آزاد کردند. ملک اسحاق را این دفعه روز 25 ایول همراه دو پسرش بازداشت کردند. رهبری سازمان لشکری جنگی را به قتل هدفمندانه 10 نفر و همکاری با طالبان و جنگجویان القاعده متهم می‌کردند. روز 29 ایول گروه افراد مسلح موتورسیکل سوار با هدف آزاد کردن ملک اسحاق با کاروان ماشین‌های پلیس که او را می‌برد حمله کردند، ولی ماموران پلیس هنگام فرار آنها ملک اسحاق و شریکانش را کشتند. 6 مامور پلیس پاکستان جراحت برداشتند. صلاح الدین دمیرتاش رئیس حزب طرفداری کردها در ترکیه با نام حزب خلقی دموکراتیک گفت تأسیس منطقه امن که ترکیه و آمریکا میخواهند در شمال سوریه تأسیس بدهند تلاش برای مانع شدن به عزم کردها برای تأسیس منطقه همجوار است. صلاح الدین دمیرتاش به بی بی سی گفت عملیات ترکیه به ضد گروه دولت اسلامی و تأسیس منطقه بوفری 110 کیلومتری در مناطق مرزی جنوب و شرق ترکیه سرپوش برای هدف گرفتن شورشیان حزب کارگری کردستان است. آمریکا این حزب را گروه تروریستی مینامد، ولی در مبارزه رزمندگان کرد علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه به آنها کمک میکند. و لیو هیلر گزارشگری مخصوص سازمان ملل متحد وید به حقوق انسان به آب و بهداشت با مقصد ارزیابی مشکلات و پیشرفت های تاجیکستان برای تامین مردم با آب پاک آشامیدنی و بهداشت از 4 تا 12 آگوست با دوشنبه سفر میکند. در بیانیه رسمی سازمان ملل که روز 29 ایول نشر شد آمده است که لیو هیلر به مسئله نابرابری در تامین مردم دیهات و شهر با آب پاک تمرکز میکند. به اعتقاد خود دولت تاجیکستان بیشتر از 1.5 میلیون نفر در کشور از آب جوب و نهر و حوض و کلها استفاده میبرند که پاکیزه نیست و نصف زیادی 4000 مکتب کشور خط لولای آب ندارند. و خب اخباری از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمن و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
و واقعاً هر وقتی که فرصت یافتید و وبسایت ما را پیدا کردید مجله خبری را هم لطفاً بشنوید، نظر و اندیشه خود را به ما نویسید و از جمله درباره گزارش‌های امروز نشری خبری مرگ ملا عمر پیشوای طالبان که هیچگاه در مصری آن پدید نیامده است. سازمان‌های غیر حکومتی تاجیکستان میگویند حکومت در سیمای آنها نه همکار بلکه دشمن را میبیند. چند آموزگار دانشگاه کلاب را برای کم سوادی و رشوه‌خوری از کار راندند و بعد از پرسیدن نظری دانشجویان و یک ساکنی رشت باغی را بنیاد کرده است که به قول خودش در تاجیکستان همتا ندارد. اونگونه که در خبرها هم گفتیم حکومت افغانستان تایید کرد ملا عمر پیشوای گروه طالبان که سال 2001 از سر حکومت رانده شد فوتیده است. بنابر گزارش ها او سال 2013 مرده است و دایر به مرگ و گزارش ها نیز مختلفند. یکی می گوید که ملا عمر را کشتند، دیگری گفته است که او بر اثر بیماری درگذشت. ملا عمر همکارم خورشیدی همدم در این باره گزارش دارد که با هم می شنویم.
یک منبع در حکومت افغانستان روز 29 ایول بر رادیو آزادی گفت که ملا محمد عمر رهبر جنبش طالبان افغانستان فوتیده است. این منبع افزود که این موضوع روز چهارشنبه در یک نشست امنیتی نیز بررسی شده است. با گفته این منبع در ریاست جمهوری افغانستان خبری در گذشت ملا محمد عمر را پاکستان در اختیار کابل گذاشته است. این در حالی است که چند روز قبل محض فدایی یک گروه وابسته به طالبان ادعا کرده بود که ملا عمر 2 سال پیش کشته شده است. این گروه گفته بود که ملا عمر از سوی ملا اختر محمد منصور دوست و معاونش به قتل رسیده بود. با گفته قاری حمزه سخنگوی گروه محاص فدایی، آنها سند و مدرک در دست دارند که می توانند ثابت کنند که ملا محمد عمر دیگر زنده نیست. خبری در گذشت رهبری طالبان در حال رسانه‌ای می شود که حدود 2 هفته قبل از نام ملا محمد عمر به مناسبت عید فطر پیام نشر شده بود که در آن در برابر جنگ با صلح و مبارزه سیاسی تاکید می شد. تصدیق شدن خبر مرگ ملا عمر وحدت صفهای طالبان را که تا حالا تنها یک رهبر داشت در معرض امتحان قرار می‌دهد. گفتگوهای صدا می‌دهند که فرماندهان رقیبی هم با پر کردن جای خالی شده تلاش خواهند کرد. از جمله نایب عمر ملا اختر محمد منصور و پسری کلانی عمر یعقوب. این خبر همچنین به روند صلح دولت افغانستان و جنبش طالبان تاثیر خواهد کرد. در اظهاراتی که ماه گذشته از نام ملا عمر نشر شده بود، گفته می‌شد که او از دوره اخیر گفتشونی صلح در پاکستان استقبال می‌کند. اما در داخل خود جنبش سر صلح با کابل اختلاف نظرها خیلی عمیق است. با وجود رهبریش به جنبش طالبان در طول قریب 2 دهه درباره ملا عمر معلومات خیلی محدودی نشر شده است. همگی یک یا 2 عکس او رسانه‌ای شدند و چندین سال اخیر کسی در کجا بودن او را نمی‌دانست. وزارت امور خارجه آمریکا که برای سر او $10 میلیون جایزه معین کرده بود، ملا عمر را شخصی قد بلند می‌دانست که از ضربه خمپاره چشم راستش کور شده است. امیرالمومنین ملا محمد عمر مجاهد طور خود طالبان را رسما نام می‌برند. بنا به برخی منابع 64 و بنا به منابع دیگر 52 سال داشت. گفته می شود که او بین سالهای 1950-1962 در ولایت قندهار یا اروزگان به دنیا آمده، پرورده دارالعلوم حقانیه پیشاور است. هنوز در سالهای 80 به صف مجاهدین پیوسته، با گفته همصفانش در جنگ ها علیه ارتش شوروی یک چشمش را از دست داد. در سال 1996 جنبش طالبان ابتدا گروه های گلبدین حکمتیار و در نهایت نیروهای صادق به رئیس جمهوری وقت افغانستان برهان الدین ربانی و وزیر دفاع او احمد شاهی مسعود را شکست داد و وارد کابل شد. رژیم او تا سال 2001 با جزء از قسمت‌های خرد در شمال و ولایت بدخشان آن کشور باقی قلمرو افغانستان را به دست آورد. در این قلمرو معیارهای شدیدی به عقیده خود آنها شریعتی را جاری کرده بود. در پی حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 وقتی رژیم طالبان از طلبی به آمریکا سپردن رهبر القاعده اسامه بن لادن و افراد دیگر گمانبر در آن حمله های خونین دست کشیدند، ائتلاف بین المللی ضد ترور با رهبری آمریکا نیروهایش را وارد افغانستان کرد و علاقه در ماه دکبر سال 2001 طالبان را از کابل بیرون انداخت. اما این گروه 14 سال باز علیه نیروهای ائتلاف و اردوی دولتی افغانستان جنگ های چریکی را پیش می برد.
همکارم خورشید همدم در باره مرگ ملا عمر پیشگوی طالبان گزارش می داد و در این باره صحبت داشتم با احمد سعیدی، یک دیپلماتی سابق حکومت طالبان که در پاکستان کار کرده است. در صحبتی که روز 29 ایول با احمد سعیدی داشتم، نخست از او پرسیدم چرا خبر مرگ ملا عمر را دو سال پنهان داشتند و نو افشا شد؟
پیتر ملا عمر دو معاون داشت، عبدالقیم زاکر و اختر محمد منصور. در حدود دو سال پیش عبدالقیم کر سفارت پاکستان بندی کرد و میخواست که اختر محمد منصور جانشین شد، ولی طالبای قندهاری و کسانی که طرفدار ملا عمر بودند گفتند ما جانشین اختر محمد منصور تعیین نمیکنیم و ملا عمر خودش هست. حالا که مذاکرات بین افغانستان و پاکستان شروع شد، هیئتی را که معرفی شد بنده منصور معرفی شد. بنده منصور معرفی شد و اطلاعی هم که بروز این از طریق ملا عمر پخش شد ثابت شد که ملا عمر ترتیب نکرده بود و آیتای ترتیب کرده بود. بنابراین هیئت دوم که روز جمعه میره و پاکستان، وقتی که هیئت این هم که معرفی میشه بنده ملا عمر نباشه، ثابت شد که ملا عمر دیگه نیست. چرا این هیئت را منصور معرفی کرده؟ بنابراین وقتی منصور معرفی کرده ملا عمر دیگه زنده نیست. و حالا قدرت استخبارات پاکستان در تلاش هستند که زمینه ای بیرا پیدا کنند که چطور ایرا اعلام کنند.
و بعضی ها میگن که ملا عمر را کشتند. او را کی کشت است؟ بعضی ها میگن از بیماری درگذشت.
اصلا به تحریک اختر محمد منصور کار جانشینش میشه و یک کسی از بنام ملا گلاغا که از مکزیکا و شخصی بسیار مورد اعتماد ملا عمر است، یعنی توسط ملا گلاغا که از مسئول مولی ملا عمر است کشته شده. خود کشتن میگو بکسر کشتن ایشان خود من نخوندم.
مرگ ملا عمر چی تأثیر روی طالبان در افغانستان گذاشته میتواند؟ میتواند رویهشون رو بشکنه؟
بین طالبان چند دستگی ایجاد میشه. طالبان قندهاری چون اختر محمد از پکتیا هست، عبدالعزیز منصور اینا، بین طالبان پکتیا و هلمند و قندهار به طرفداری ملا عمر مخالفت ها زیاد میشه. تعداد محدودی به دولت افغانستان میآیند، دیگر را به دوش می پیوندن یا جنگ و گروهی که درام بکنند.
خبری مرگ ملا عمر که امروز نشر شد می تواند به مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت افغانستان هم تأثیر بگذاره؟
مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت افغانستان ماهیت نداره. این مذاکرات بین اختر محمد منصور و آیسای افغانستان است. طالبان اکثریت به اشتراک نداره. هر شما تکنید؟ حزب اسلامی در این مذاکرات نیست، گروه عطاری در این مذاکرات نیست، طرفداران ملا عمر در این مذاکرات نیست، طرفدار جاغلا منصور نیست، گروه های دیگه در این نیست. یک تعداد معدود از تکتیا و اختر محمد منصور است. این مذاکرات مفهوم و معنای نداره.
یعنی به فکر شما اونایی که حالا از طالبان نمایندگی میکنند حمایت فراگیری طالبان ندارند؟
ببینید ملا عمر شما میدانید که در بین طالبان یک تسلط سرتاسری داشت. اختر محمد طالبان تاونت به نام رهبر انتخاب نکردن، تعیین نکردن و با او اجماع تعیین نکردن. به رهبری اختر محمد منصور اکثریت طالبان مخالفت دارند. ما مسئله قندهاری و هلمندی و فرایی رو مطرح کردیم. بنابراین نشست و فیصله اختر محمد منصور هیچ تأثیری ندارد.
احمد سعیدی دیپلمات سابق طالبان درباره مرگ ملا عمر با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در شهر دوشنبه در یک نشست با حضور مقامات، نمایندگان سازمان های بین المللی و غیر حکومتی، مسائل رشد منابع انسانی در تاجیکستان و به خصوص وضعیت حقوق بشر بررسی شد. در این نشست که با مساعدت سازمان امنیت و همکاری اروپا صورت میگیرد، صحبت در باره امنیت هم رفت و در باره فعالیت سازمان های غیر حکومتی. نمایندگان این سازمان ها از فشار به خودشان شکایت کردند و گفتند حکومت تاجیکستان نباید در سیمای آنها دشمن را ببیند. عبدالله اشور همکارم در این نشست حضور داشت و این گزارش را فرستاد.
سازمان های غیر دولتی از مقامات تاجیکستان دعوت کردند که در سیمای آنها یک کارشریکشان را ببینند، نه جاسوس ها را. این نکته در همایشی سازمان امنیت و همکاری اروپا تحت عنوان چنک های رشد انسان صدا داد. این همایش روز 27 ایول با شرکت مقامات دولتی تاجیکستان، نمایندگان جامعه شهروندی، سفیران کشورهای غربی برگزار شد. نرگس زاکیرو رهبر دفتر حقوق انسان و رعایت قانون در این نشست گفت وقتهای آخر مقامات تاجیکستان با تشکیلات های غیر دولتی برخورد ناسالمی را پیش گرفتند که به فایده جامعه نیست. وی افزود
Жене о том, что сегодня государство в НПО, в политических партиях не должны видеть, ну, скажем, врагов.
Имрус давлат дар симои хизбҳои сиёсӣ ва ташкилотҳои ғайридавлатӣ набояд душманон ва агентҳои хориҷиро бубинад, балки дар симои мо бояд кошарикеро бубинад ва бо мо дар амри пешгирии терроризму экстремизм ҳамкорӣ кунад.
Видеть нас в первую очередь партнёров для предотвращения терроризма и экстремизма в нашей стране.
خانم زاکیروا همچنین گفت در حالی که وزارت عدلیه میگوید در جریان سنجش 4.5 میلیارد تومان گرانت سازمان‌های غیر دولتی را آشکار کرده است، بلی این رقم به حقیقت راست نمی‌آید. خبر 4.5 میلیارد تومان گرانت سازمان‌های اجتماعی تاجیکستان در یک سال را رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان در نشست مطبوعاتی هفته گذشته اعلان کرده بود. حکیم میرسیدزاد معاون وزیر عدلیه تاجیکستان در نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا گفت اگر محدودیت وجود دارد آن تنها به خاطر تامین حقوق و آزادی های شهروندان، حمایه ساخت کنستیتوسیونی و تمامیت ارضی کشور است. میرسیدزاد در رابطه با 4.5 میلیارد تومانی که وزارت آشکار کرده است گفت
ما در اساس معلومات های خود تشکیلات های غیر دولتی که به ما ارسال میکنند حساب کردیم که در سال 2013 تشکیلات های غیر دولتی به مقدار 4.5 میلیارد سومانی گرانت دریافت کردند. این پول ها را از روی گزارش 600 سازمان غیر دولتی از سال 2013 تا ماه اپریل سال 2014 آماده کردیم. این معلومات آن وقت است، اما حالا در کشور بیش از 2600 تشکیلات غیر دولتی بدون هیچ مانع فعالیت کرده ایستادن.
بولی 2600 دیستیوشیخ افشیسنیخ ابیدینینی کتوری функционирует по всем направлениям нашей общественной жизни.
رد و بدل اندیشه ها و بحث و بررسی ها میانی نمایندگان دولتی تاجیکستان و تشکیلات های غیر دولتی در حال است که پارلمان در اول ماه ایون سال جاری قانون اتحادیه های جمعیتی را تغییر داد که به شرایط دریافت و خرج یاری های مالی از خارج کشور ربط دارد. بنابر بند 24 قانون درباره سازمان های جمعیتی از این به بعد سازمان های غیر دولتی از سرچشمه های مالی خود باید به حکومت گزارش بدهند. نمایندگان تشکیلات های غیر دولتی همچنین از آن شکایت میکنند که با دنبال تصویب این قانون تفتیش های مقامات بیشتر شده و همچنین طلب بستن بعضی از این سازمان ها در میان گذاشته میشود. نگینه بحریه و مسئول سازمان جمعیتی نوتا بینه از آن شکایت کرد که قانونگذاری تاجیکستان شیوه بقیدگیری فوند های جمعیتی را تنظیم نکرده است و هیچ نهاد حاضر نیست این گونه تشکیلات ها را ثبت نام کند. وی افزود
کودکس گراجدانی تاجیکستان به ما حق داده است که فوند جمعیتی تشکیل کنیم، اما وزارت عدلیه این گونه فوند ها را به قید نمی گیرد. ما آن را در کمیته انداز ثبت نام کرده بودیم. همکنون کمیته انداز از بالای ما به دادگاه شکایت برده طلب کرده است که فعالیت تشکیلات ما قطع کرده شود، لیکن ما قانون را ویران نکرده ایم.
خانم بحریه و افزود حالا دادرس ها در حل این قضیه حیران موندند و نمیدانند آن را چگونه حل کنند. پاسخ چند از مقامات دولتی تاجیکستان که در این همایش شرکت داشتند با شکوه تشکیلات های غیر دولتی از افزایش فشار این بود که در شرایط افزایش خطرها به امنیت کشور مسئله رعایت حقوق انسان دوم درجه است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
همکارم عبدالله اشور در باره فعالیت سازمان های غیر حکومتی در تاجیکستان گزارش می داد که رهبرانشان می گویند زیر فشار حکومت قرار گرفتند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من تایری سفر شما رو همراهی میکنم. بعد از نظرسنجی پنهانی در بین دانشجویان دانشگاه دولتی شهر کلاب، چند نفر از آموزگاران این دانشگاه را یا از کار راندند یا جزا دادند، زیرا به گفته دانشجویان این آموزگاران به جای دانش از آنها پول طلب میکردند. رشوه‌ستانی در بین آموزگاران دانشگاه ها در تاجیکستان سالهاست ادامه دارد و مقامات میگویند سعی دارند این ظهورات بد را که نسل آینده را بی سواد میکند از بین برند. محمود جان رحمت‌زاده از کلاب گزارش میدهد.
مسئولین دانشگاه دولتی شهر کلاب بر اساس نتیجه های یک پرسش مخفی میان دانش آموزان 10 معلم این موسسه را با گمان رشوه‌خوری و کم‌سوادی از کار رانده است. یک پرسش مخفی میان دانش آموزان دانشگاه دولتی کلاب باعث از کار رانده شدن 10 آموزگار این مکتب عالی گردیده است. مسئولان دانشگاه گفتند این پرسش نامه پنهانی زیر کاسه نیم کاسه نداشت، فقط امکان داده است تا آموزگاران به قول آنها تصادفی، کم‌سواد و رشوه‌خور را مشخص کنند. شرافت خدایدادا و معاون رئیس دانشگاه دولتی شهر کلاب در بخش تعلیم میگوید در برابر این رهبریت دانشگاه با تاسیس یک گروه کاری همه فاکولته ها را سنجیده، آموزگاران را که صلاحیت تخصصی آنها به معیارهای امروز جوابگو نبود از کار پیش کرد. خانم خدایدادا افزود:
جواب این
آنکه
رئیس دانشگاه با یک گروه آموزگاران که آنها در این رشته ها شامل بودن و آنها درسهای خوب نمیگفتن و برای وضع مثلا برای وضع سوالنامه های ریتینگی اون مبلغ کار میکردن و آنها صحبت و مسئلیت رو گذارنده شد و هم باید گروه کاری همه فاکولته رو سنجیده از آموزگارانی که صلاحیت تخصصی آنها جوابگوی معیارهای امروزه آموزگاری نیست از آنها دست کشته و آنها از خود پیش کرده شدن.
این پرسشنامه مخفی از سوی رهبریت دانشگاه دولتی کلاب ماه ینوری سال جاری تهیه شده، بعداً به دست دانش آموزان سپرده شد. رهبریت دانشگاه کفالت داده بودند که نام کدام از دانشجویان آشکار نمی‌شود و شرط اساسی همین بود که یگان کس در پرسشنامه نام و نسبش را ننویسد. یک آموزگار دانشگاه دولتی شهر کلاب به شرط افشا نشدن نامش به آزادی گفت بر اساس نتیجه های این پرسشنامه اسم حدود 100 آموزگار سیاه شده، اما دانشگاه توانسته است همگی 10 نفر آنها را از کار جواب دهد. به قول منبع حتی نام بعضی پروفسوران نیز در این رویخط شامل بوده است. زرشده یک دانشجوی دانشگاه شهر کلاب نیز گفت در فاکولته‌ای که آنها تحصیل میکنند چند آموزگار برای این رویخط شامل شده، اما حالا هم به کار خود ادامه میدهند. او میگوید:
ینوار در بین ما دانشجویان انکته های مخفی گذراندن که یعنی کدام آموزگار خوب درس میده، کدامش بد درس میده. بعد از اینکه انجام شد و معلوم شد که کدام معلم خوب است، کدامش بد، اومدن باز طعنه میزدن که یعنی که با وجود که شما ما یعنی خوب بهانه دادین، ای دستان چی اومده گفتن، همین گپا را میگفتن.
دانشگاه دولتی کلاب با بیش از 8,500 دانشجو بزرگترین مکتب عالی در ولایت ختلان دانسته می شود. هرچند آوازه‌ها در مورد رشوه گرفتن آموزگاران این دانشگاه زیاد بودند، اما به قول مسئولانش در طول یک نیم سال اخیر یگان آموزگار این موسسه تعلیمی با گمان رشوه‌گیری بازداشت یا مجازات نشده است. در 10 فاکولته این دانشگاه بیشتر از 500 آموزگار درس می دهد. قرار است ماه سپتامبر سال جاری امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای اشتراک در جشن 70 سالگی دانشگاه با کلاب برود. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی کلاب.
و در شرح گزارش محمود جان، سعید از دوشنبه در وبسایت ما نوشته است: بسیار خواهش میکنم همین گونه پرسش در دانشگاه آموزگاری و دانشگاه ملی تاجیکستان، مخصوصا در فاکولته حقوق و اقتصاد انجام داده شود. بهترین کار میشود در دانشگاه ملی تاجیکستان از سرورانش و پرورکتورانش شروع کنند. میفهمید که آموزگار کلمه شرح و شهر را فرق نمیکند. بعضی نایبان رکتور کلمه بررسی را بررسی یعنی به دو ر مینویسند. خلاصه این هم خنددار است و هم گناه، همه چیز را میابید، نوشته است سعید. و افسوده است زبان کتاب های این استادان را سنجش گذارانید، حیرت آورترین حوادث روزگار را خواهید دریافت، اما بسیار خواهش معین کنید که آموزگاران پاک و ارزنده هم دارد. و شمس از دوشنبه نوشته است: در کمنت ها فقط استادان را تنقید میکنیم، آخرش را که ما دانشجویان به کسی آنها لغت میکنیم، با آزاره و تبلا از پس استادان مثل سگ میدویم، تقاجویی میکنیم، خلاص به هر حیله بغیر از خوندن. عیب اول از دست دانشجویان بیسواد است که خواهشی تعلیم گرفتن ندارند، راه آسان گرفتن زکات و امتحان را میکوبند. اول دعوا کنیم که میدانیم و میخونیم، بعد طعنه کنیم که از ما پول میستانند. در قانونگذاری تاجیکستان پاره دهنده هم به جوابگری کشته میشود. فراموش نباید کرد. نوشته است شمس از دوشنبه. شما هم نویسید. آزادی نقطه آرگ وبسایت ماست.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک ساکنی ناحیه رشت که کشاورزی مشغولیت دوست داشتهش هست میگوید باغی که در روستای جعفر در این منطقه کوهستانی بنیاد کرده است در تاجیکستان همتا ندارد. میرزاشوی اکابیر همیشه در جستجوی نوآوری است و مثلا در یک باغش درختی را میبینید که 8 نوع میوه میدهد. مومین احمدی خبرنگاری رادیو آزادی این باغ را خودش دید.
عشق درخت یک سبی نادر در 30 سال پیش میرزاشوی اکابیر ساکن ناحیه رشت را به بنیاد باغی نادر تحریک داد. این سب را که به گفته او بوی دوران کودکیش را داشت لاله سب نامید و به خاطر رشد آن در دهی جعفر باغی بنیاد کرد که در تاجیکستان نظیر ندارد. میرزاشوی اکابیر گفت:
سفر داشتیم به ناحیه تاجیک آباد، من دیدم که در بین انبوه اون درخت های دهه بی آدم یک درخت سب هست که نسبت دیگر نوها خیلی فرق کننده. میوه اونا به دست گرفتم و خواستم که استعمال کنم، اما بوی بهترین به مشامم رسید که این بو را فقط در ایام بچگی وقتی بچه بودم از باغ سیب میگرفتم، اما بوی سیب های محلی به یادم زد و دو نوده من بریدم از همون شاخ درخت و آورده در باغ پیوند کردم. تصادفاً بعد 3 سال وقتی که دیون بارا سفری همون دهه داشتیم، وقتی نزدیکتر هستم علاقه همون درخت بزرگ کندریشه مونده است و روی اونا مثلا تنه اونا بریده بودن.
هم صحبت ما میگوید به دنبال این به جمع‌آوری درختان نادر آغاز کرد که در عرفه نابود شوی قرار داشتند. حالا در باغی او 52 نوع سیب نادر، 34 نوع مرود یا نوک، 26 نوع زردالو و 10 نوع نادری میوگی ها پرورش میوبند. این مرد همیشه در جستجوی نوآوری است. حالا تنها در باغی او در دهی جعفر ناحیه رشت میتواندید که یک درخت 8 نوع میوه حاصل میدهد. در باغ میرزاشو درختی را دیدیم که در یک شاخ آلوی زردالو و در شاخهای دیگر شفتالو و نوعی زودپز و دیرپز آلوبالوی سیاه و سرخ داشت. هر یک درخت باغی او تاریخچه خود را دارد.
من این نوع شفیعی، من این نوع خوبانی، من این نوع زلطای گرایما، این نوع بابایی، این نوع دلشست.
در اطراف زادگاه خود میرزاشوی اکابیر 16 باغی نمونوی بنیاد کرده است و حالا میخواهد در بلندی 2000 متر از سطح بحر پارک میوه‌جات و گیاهای نادر در شرایط کوهستان را بنیاد کند. او میگوید میخواهد درختان میوه‌دهنده را برای آزمایش پیشنهاد و ببیند که در بلندی نشونمای آنها چگونه است. همچنین در این بلندی گل و بوته‌هایی که در گذشته مردم کوهستان از آنها غذا آماده میکردند پرورش میوبند. ما در هر شاخ درختان باغ او لانه پرندگان را دیدیم که آنها را خودش ساخته است. توتینیسا حسین و مادر میرزاشوی اکبر میگوید او از خردی خیلی کنجکاو و نوآور بود. حسین و که حالا بیش از 80 سال عمر دارد میگوید زمان پسرش با جمع‌آوری آثار قدیمه و درختان قدیمی مشغول میشد او را اکثرا دیوانه میگفتند.
حیانش امن چی میگو افوشکی بچم یک کارت و تانگی این همه دست دادن میگیری و خود زور نمیرسد و خود همی افا دیگر زستی میشه و زور میرسدم و باقا این سمیده هست کلابا بکی سوزیم باقا میخوریم من در همون جا گو باقا میرم افا باش میگو بچه همون جا شبیره نمیشه و گوخم افا جو زستم که شبیرم باشا شور رو سوز میرم.
میرزاشوی اکابیر از موفق ترین کشاورزان ناحیه رشت شرقی تاجیکستان است. او سال 1959 در دهه جعفر ناحیه رشت به دنیا آمده است. ختم کرده دانشگاه کشاورزی تاجیکستان است. پس از ختم دانشگاه با وجود امکانات زیاد زندگی در شهر را به زندگی در ده برتر دانسته به دهاتی بابای برگشت. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
و مومین با این گزارشش بخش دیگری از مجله خبری را به پایان رساند. واقعا ویدیو را از باقی نادری این ساکنی رش در رادیو آزادی داریم در وبسایت رادیو آزادی آزادی.org میتونید اونجا خودتون ببینید سپهای سرخ و زرد اکابر شاه را و نظرتون را نیز زیر این گزارش بنویسید. من تا این سفر اینجا با شما خداحافظی میکنم. لحظه بعد برنامه خوبی دیگر است، از این رو با رادیو آزادی بمانید.